أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که امام عزیزمون، امام مهربونمون بپذیرن این ساعت رو و سوره بروج بشه اون لحظه ای که ما رو میخواد به خدا خدا وصل بکنه و آخرین سوره ای که داریم تو این دوره با برکت و سراسر نور و سراسر عشق و صفا، لطف، فضل داریم یاد میگیریم، پای درسش میشینیم، انشالله بشه اون پله آخری که قرار ما رو به خدا برسونه. و همین الان دست ما رو در دست امام زمان رو قرار بده، انشالله صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوره بروج جزو سوره هایی هست که یه مقدار جنبه سیاسی اجتماعی پیدا میکنه و یکی از دردهای بزرگ رو از جامعه اسلامی برداشته و اون درد بزرگ دردی هست که به شدت ریشه معرفتی داره. اون معرفتی که سوره بروج میخواد بده راهگشاست و اون کلید نجاته و فوق‌العاده توی بحث شبهه هایی که ایجاد میکنن فتنه‌گران میتونه پاسخ دهنده باشه. و ای کاش که ما این سوره ها رو بلد باشیم، شبهه ایجاد میکنن بتونیم با سوره پاسخ بدیم. اگه با سوره شبهه پاسخ داده بشه برای همیشه حل میشه و این اتفاق مبارک رو همینجا طلب میکنیم که آقا رقم بزنن و در حق هممون اتفاق بیفته انشاءالله. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج، قسم به آسمان دارای برج ها. برج برای چی هست؟ برای نگهبانیه. نگهبانی برای چی میدن؟ برای اینکه محافظت بکنن اونجا رو. آسمان دارای برج ها، پس معلوم میشه که آسمانی هست که چی شده؟ محافظت شده. و الیوم الموعود، قسم به روز وعده داده شده. این روز وعده داده شده ظاهرش توی قرآن روز قیامت هست، معنای باطنیش ظهوره. چرا؟ چون روایت داریم که ظهور قیامت صغراست و هر اتفاق شما میبینید وصف قیامت در قرآن، مدل کوچیکش رو میتونید بزنید به ظهور، تطبیق بدید به ظهور. قسم به روز وعده داده شده. و شاهدن و مشهود، قسم به اون کسی که شاهده، داره مشاهده میکنه، شهود داره، و قسم به اون چیزی که داره مشاهده میشه، یعنی اون یه اتفاقی اینجا داره میفته که مورد مشاهده هست. خدا اینها رو قسم خود که چی بگه؟ جواب قسم چی هست؟ قتل اصحاب الاخدود، کشته شدن اصحاب گودال. اخدود یعنی چی؟ گودال. اصحاب گودال قاعدتا کیا باید باشن؟ کسانی که گودال رو کندن. خب اون گودال چه جور گودالیه که اینا شایسته نفرین خدا هستن؟ قتل اصحاب الاخدود. گودال النار ذات الوقود هست، یعنی گودالی هست که آتش دارای هیزم ها در اون گودال قرار گرفته. وقتی نار ذات الوقوده، هیزم زیاد داره، قاعدتاً چی میشه؟ هیزم زیاد باشه، شعله ها زیاد میشه، اون اندازه اون آتش و عظیم بودن و مهیب بودنش زیاد میشه. پس یه گودال پر از آتش شعله ور هست که عده‌ای اون رو کندن. برای چی این کار کردن؟ حالا اول خدا میفرماد که اون قتله کی اتفاق میفته. اذ هم علیها قعود، یعنی کی قتله؟ کی اینها همون لحظه قتله، هنگامی که اینها بر آن گودال ها به اخدود برمیگرده، بر آن گودال نشسته بودن، یعنی گودال کندن پر از آتیش، خودشونم دور این گودال وایستادن دارن نگاه میکنن چی کار دارن میکنن. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و اینها وایستادن دور این گودال دارن به اون چه که انجام میدن به مؤمنین شهود میکنن، نگاه میکنن. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین رو انداختن تو این گودال آتش، مؤمنین. ببینید اون وصف خودش دلیل این کار رو داره میرسونه، و نگاه میکنن اون کاری رو که دارن با مؤمنین انجام میدن. یعنی مؤمنین رو انداختن توی گودال آتش دارن میسوزونن، خودشون هم واسدن دارن نگاه میکنن. خدا میفرماد قسم به اون آسمانی که من محافظت کردم، قسم به روز وعده داده شده که تکلیف همه این برنامه ها رو میخوام روشن بکنم، قسم به خودم که شاهد این ماجرام، و قسم به مشهودی که الان این صحنه هست، قتل اصحاب الاخدود هر کی این کارو با مؤمنین بکنه، که این اصحاب اخدود و ما نقمو منهم الا یؤمنو بالله العزیز الحمید. این نهایت زشتی این کار رو این جمله داره نشون میده، که اینها انتقام نگرفتند از آنها، از مؤمنین، مگر به جرم ایمان، مگر اینکه آنها ایمان آوردند به خدای عزیز حمید. دو تا صفت از خدا میاره که نهایت این بی پای بودن این کار رو برسونه، که فکر کردن دارن جلوی کی وای میستن، جلوی خدای عزیز همین. و ایمان به خدای شکست ناپذیر ستوده رو که جز زیبایی در این عالم هیچ فعلی انجام نمیده و هیچ کس مقهور و مغلوبش نمیتونه بکنه، آیا به جرم ایمان به این خدا مؤمنین رو دارن میسوزونن؟ اینجا این زشتی این کار رو و قبح شدید این کار رو میخواد نشون بده. در عین اینکه زشتی کار اینها رو میخواد نشون بده، میخواد بگه که چقدر این کار بیخاصیته. یعنی فکر کردن میتونن جلوی این خدا وایستن با کشتن مؤمنین به این خدا، در صورتی که این خدای عزیز حمید کسی هست که الذی له ملک السماوات و الارض، فرمان روای آسمان ها و زمینه، همه ملک عالم مال اوست. والله على كل شيء شهيد، و این خدا بر هر چیزی شاهد هست، شهود داره. پس معلوم میشه که اون شاهد و مشهود خداست، و این چیزی که مشهوده چیه؟ همین فعلی که دارن اینها به مؤمنین انجام میدن. یعنی میخواد بگه که این اصحاب اخدود هر کاری کنن با مؤمنا خدا میبینه. فکر نکنید که خدا نمیبینه کارایی که دارن میکنن به مؤمنین. یه قانون میخواد اینجا استخراج کنه از این ماجرایی که مطرح کرد. پس فضای سخن کاملا مشخصه دیگه. فضای سخن دلیل نزول این سوره وجود افرادی هست که گودال میکنن و مؤمنین رو به جرم ایمانشون فقط الا جرمشون فقط چیه؟ مؤمنن. مؤمن به کیان؟ به خدای عزیز حمید هستن. اینا رو به جرم ایمان میسوزونن. خب حالا اینجا خدا میخواد یه قانون در بیاره، تکلیف دو گروهی که تو این ماجرا حضور دارن رو میخواد روشن کنه. این دوتا گروه کیان؟ یک اصحاب اخدود، دو مؤمنین. عاقبت اینها چی میشه تو این صحنه؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قطعا کسانی که فتنه میکنن با مؤمنین و مؤمنات. فتنه میکنن یعنی چی؟ اصل فتنه یعنی آزمایش. کسانی که فتنه ایجاد میکنن برای مؤمنین و مؤمنات، یعنی در مقام ایجاد امتحان نیستن ولی امتحان ایجاد میکنن برای مؤمنین و مؤمنات. کی ممتحن بود فقط توی سوره فجر؟ رب، درسته؟ کسی که شأنش امتحان کردن مردمه فقط ربه. اون وقت اینها خودشون رو انگار در جایگاه رب قرار دادن، مردم رو دچار فتنه میکنن، دوراهی قرار میدن برای مردم، میگن یا اینو قبول میکنید یا این، هیچ راه دیگه ای ندارید. حالا این فتنه که اینها ایجاد میکنن چی هست؟ این دوراهی که ایجاد میکنن برای مؤمنین و مؤمنات چی هست؟ این فتنه رو بفهمیم دیگه اصل ماجرا برامون جا میفته انشاءالله.
این گودال در دنیا،
یعنی
کسایی که در دنیا
مومن رو اذیت و خیلی، بله دنیا، تو اون دنیا که کاری نمیتونم بکنم. ببینید این فتنه چی هست، این فتنه اون دوراهیه، اون دوراهیه چیه؟ یک، ایمان به اضافه عذاب یا شکنجه. دو، اینو بنویسیم، باقی ماندن بر ایمان بهتر. دو، در مقابل باقی ماندن بر ایمان چیه؟
ایمان.
ترک ایمان. به اضافه چی؟ نجات. اینها اون فتنه که ایجاد میکنن در برابر مؤمنین و مؤمنات این هست، میگن آقا ما هستیم که فرمان روا هستیم، خدا که نیست، نعوذ بالله. ما چون فرمان رواییم به شما میگیم که شما حق دارید چه کار بکنید. دو تا راه بیشتر ندارید، یا میاید دست از ایمانتون برمیدارید، هرچی ما میگیم گوش میکنید، اون وقت نجاتتون تو این مسیره، یعنی ما شما رو نجات میدیم، شکنجتون نمیکنیم، دنیاتون رو فراهم میکنیم. یا دست، یا میمونید به ایمانتون و چی؟ و محکوم به مرگ یا شکنجه هستید. یعنی دنیا ندارید دیگه، نمیذاریم براتون دنیا، میگیریم ازتون. این فتنه است. و الانی که اصحاب اخدود دارن مورد نفرین خدا قرار میگیرن، معلوم میشه که این کار انجام دادن، درسته؟ میگه گودال رو کندن، پر آتیش کردن، مؤمنین رو به جرم ایمان انداختن توش. پس معلوم میشه که یه عده هستن که بمونن باقی بر ایمان. حالا خدا میخواد تکلیف این دوتا گروه رو، فتنگران رو و اون افرادی که گوش به فتنه اینها نمیدن و باقی بر ایمان میمونن رو روشن بکنه. معلوم میشه اینا که ترک ایمان کردن قاطی کیان؟ با اینا یکی میشن. پس چون ما اینجا دوتا گروه داریم توی نتیجه گیری، خب نتیجه گیری چی هست؟ میفرماد قطعا کسانی که فتنه کردن با مؤمنین و مؤمنات، معلوم شه زنام هستن، یعنی اینا زن و مرد براشون مهم نیست، همه رو مورد فتنه قرار میدن. پس معلوم شه فقط جنگ نظامی مطرح نیست، یه چیزی هست، یه فتنه این هست که دامن همه رو میگیره. حالا ثم لم یتوبو، یعنی فرصت توبه هم بهشون دادیم، گفتیم یا میاید توبه میکنید یا قتله. اما این هاست روم لم یتوبو، یعنی توبه رو قبول نمی کنن، توبه نمی کنن. اینا نتیجهش چی میشه؟ فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، میافتن تو عذاب جهنم، تو آتیش جهنم، همون آتیشی که ذات الحریقه، یعنی اون حریقی که درست کرده بوده انار ذات الوقود، خودشون میافتن تو اون آتیشی که به علیه مؤمنین به پا کردن. اینو بی زحمت مژگان جان درش رو ببنی خوش نشه. خب دوم، اون گروه مؤمنین تکلیفشون چی میشه؟ خب این خدا تکلیف فتنه گران رو روشن کرد، کسایی که برای ایمان مردم فتنه ایجاد میکنه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، قطعا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن. عمل صالح الان تو این سیاق چیه؟ هر کی گفت تو این سیاق عمل صالح چیه؟ باقی ماندن بر ایمان، اینجا میشه عمل صالح. یعنی دست از ایمان بر نداشتن. معلوم میشه که زبانی نیست ایمانشون، حقیقیه، به عمل رسیده، عملیاتی شده. هر چقدر اینها تهدید کردن، تحریم کردن، فتنه کردن، اینها دست از ایمان بر نداشتن. اینا چی میشه نتیجه شون؟ لهم جناتون تجری من تحتها الانهار ذالک الفوز الکبیر، اون وقت پاداششون بهشت هایی هست که زیرش نهرها جاریه که گفتیم کنایه است چیه؟ فراوانی نعمت هست. این اون رستگاری بزرگه. خدایا فتنه رو تو دنیا میکنن، تو وعده آخرتی میدی، یعنی چی؟ یعنی چی؟ خدا وکیلی. خدا میتونست بگه که آقا هر کی فتنه کنه قتل اصحاب الاخدود، یعنی چی؟ یعنی همونجا سنگ بهش نازل میکنم، صیحه میزنم، نمیدونم، اشاره میکنم زمین دهن باز کنه اینو بخوره. مؤمنین رو مثل حضرت ابراهیم چجوری آتیشو گلستان کردن، مؤمنین رو آتیشو براشون گلستان میکنم. چرا اینا رو نگفت؟ گفتش که اون میفته تو عذاب جهنم، اینا هم میرن تو بهشت. چرا آخرتی پاسخ داد؟ آها، یعنی چی؟ یعنی مهم نیست تو دنیا در ظاهر چه اتفاقی بیفته، ظاهرش اینه که ممکنه تا اون لحظه روز موعود که خدا وعده داده که روز ظهور هست اینا به فتنه‌شون ادامه بدن. شاید در ظاهر دنیا تا روز موعودی که روز ظهور امام زمان هست که انشالله قرار همه ی ظلم نابود بشه، جا الحق و زهق الباطل، ظاهرن اینا زنده باشن، شاد، خرم، خوشحال، بانجات، با امکانات همینجور آتیش درست کنن، مؤمنین رو بسوزنن، مؤمنین رو بسوزنن، هی فتنه کنن، مؤمنین بیشتری رو بسوزنن، بعد از اون طرف مؤمنین هم هی بسوزن، یعنی دنیا نداشته باشن دیگه. خدا میخواد بگه که ببین اون فوز کبیر هست. یعنی چی؟ یعنی ظاهرش اینه که دنیا تو ممکنه از دست بدی، ولی اونی که میمونه به پای ایمانش تا لحظه آخر این دنیا، اون به رستگاری بزرگ میرسه. این همین امتحان بشره دیگه، همین امتحان بشره که تا کی پای اون عشقش به خدا میسته. یا ما کم میاریم، یعنی اونقدر عاشق نشدیم که خدا رو با چیزی معامله نکنیم، کم میاریم یه جایی پامون میلرزه، هنال کبتولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا، هی قربال میکنه، هی یه عده میریزن، هی قربال میکنه، یه عده میریزن، یه عده توی مادیات میریزن، یه عده توی فرهنگ میریزن، یه عده تو سیاست میریزن. این ریزش ها همینجور تو این ابتلاعات که فتنه رو کیا ایجاد میکنن؟ اصحاب اخدود ایجاد میکنن، افرادی که قسم خوردن نذارن من و شما یه دونمون به ایمان بمونیم. اینا چیه؟ اینا مدلای مختلف اخدود پر از آتش درست میکنن. اینه که میگه آخر زمان نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آتش کف دسته. این آتش رو هر کی مؤمن باشه و خدا رو دوست داشته باشه میچشه. هر کی توی بودی ممکنه تو همه ابعاد زمان حجمه وارد بکنن. این آتش رو یا من میپذیرم، پای ایمانم میایستم، میگم خدای من وعده داده، گفته کسی که بمونه پای ایمانش به رستگاری بزرگ میرسونم اونو. رستگاری بزرگ فوز تو و رب الکعبه، یعنی رسیدن به خود خداست. خدا وعده داده منو میرسونه به خودش، پس من خودشو فقط میخوام. حالا میخواد دنیا بسوزه، جان و مالم از بین بره این وسط، هر چی دارم، دارایی هم. چون اینا نقطه تهدیدشون چیه؟ نقطه تهدیدشون جان و مال دیگه. و خدای من وعده داده که فتنه‌گران رو چیکار میکنه؟ میندازه تو همون آتیشی که خودشون به پا کردن. پس اینه که مؤمن حتی اون لحظه که داره میسوزه دلش آرومه. چرا؟ چون یقین به وعده های خدا داره، یقین به روز وعده داده شده ای داره که حتما خواهد رسید و تکلیف همه رو روشن خواهد کرد. نگران نیست که حالا چی میشه، نه، من تو لحظه دارم با خدا زندگی میکنم، همین الان اگه لحظه مردنم باشه یا لحظه ظهور باشه تکلیف روشنه. این میشه سیاق اول سوره بروج. جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ تهدید کسانی که مؤمنان رو دچار فتنه میکنن. چرا تهدید اونایی که فتنه میکنن؟ چون از همون اول قسم خود تو جواب قسم که جمله محوری سوره است فرمود چی؟ قتل اصحاب الاخدود. پس اصل حرف این سیاق تهدید فتنه‌گرانه. خدا درد فتنه رو تو این سوره حل کرده. حالا فتنه‌گران نخوان توبه بکنن خودشون میفتن تو این آتشی که به پا کردن. اما یه تبشیری هم در ذیل اون انذار آورد که اینجا اون تکلیف مؤمنان رو روشن کرده باشه و تشویق کرده باشه مؤمنان رو به اینکه وایستید. تهش خیلی قشنگه این سوختنه، صبر کنید به این سوختنه، کوتاه نیایید، کوتاه نیایید، کوتاه نیایید. آنان که مؤمنان را در معرض انتخاب بین ترک ایمان یا شکنجه و عذاب قرار میدن ناکام میمانند و مانند اصحاب اخدود عذاب میشوند. خدا رحمت کنه شهید قلی‌زاده رو. ایشون یکی از مربی های تدبر بودن مؤسسه خودمون، از شهدای مدافع حرم هستنش. جالبه که توی اون دوره تربیت مدرسی که مؤسسه برگزار کرد و امتحان تدریس عملی میگرفتن برای آزمون پایانی که مدرک مربیگری تدبر بدن، از یه نفر فقط فیلم گرفته بودن برای اینکه به عنوان گزارش کار ارائه بدن، ایشون بوده، همین شهید قلی‌زاده بوده، از ایشون فقط فیلم گرفته بودن که بعداً هم پخش کردن توی مراسمشون. جالبه که بدونید ایشون سوره بروج رو داشت درس میداد و ایشون این مثال رو زد اونجا که یه لحظه تصور بکنیم الان داعش اومده بالا سرمون میخواد سر ما رو ببره، آیا حاضرین پای ایمانمون وایستیم یا نه؟ و این اتفاق برای خودش افتاد و خیلی جالب بود که نشون داد که ایستاده، نشون داد که فهمیده سوره بروج رو، نشون داد که رها نکرده ایمان رو تا اون لحظه آخر. و خیلی این سوره ها میتونه ما رو نجات بده تو شرایطی که الان تمام زندگی ما رو فتنه های این فتنه گران گرفته، هر لحظه زندگی ما رو. خاصیت آخر زمان اینا، الان هم کسی ایمان نگه داره خیلی ارزش داره ها، خیلی ارزش داره. شما حتی الان شرایطی رو که فرزند شما داره با خودت نمیتونی مقایسه کنی، خصوصا توی جنگ فرهنگی، خصوصا. حالا اقتصادی رو میذاریم کنار، اصلا سیاسی رو میذاریم کنار، اصلا شرایط الان قابل مقایسه است با بچگی های ما؟ حالا شماها نبودید اون ما که ما بچه بودیم ولی خدا وکیلی حتی با اینکه دوران جنگ بود، ما دهه 60 هست نگاه، ما بچه جنگیم، اون استرس ها، استراب ها، اون لحظاتی که واقعا مردان نبودن، این زن ها چی کار میکردن، نه گاز بود نه امکانات آنچنانی بود. من یادم بابام یه بار اومد، نامش بعد خودش اومد، از جبهه فرستاده بود، دو ماه سه ماه اصلا هیچ خبری نداشتیم، نه تلفن داشتیم کسی زنگ بزنه، خودش اومد نامش بعدش اومد. خیلی جالبه تو اون شرایط مثلا شما حساب بکنید، با این که اون شرایط بود ولی با این حال من میگم که الان بچه های ما فتنشون خیلی سنگین تره، خصوصا امسال دیگه خدایا برسوند روز موعود رو تا هممون نابود نشدیم تو این فتنه ها. خدایا بچه هامونو بردن تو این آموزش مجازی، که همون اول سال من یک کلمه توی کانال گفتم که من نظرم اینه که بچه ها اینجوری درس نخونن هزار برابر بهتر از اینه که اینجوری درس بخونن. چقدر باور کنین این زنها به من پیام دادن آره نخونن چی کار کنن، پیشرفتشون چی میشه، سوادشون چی میشه؟ الان چی شد واقعا؟ یه مش بچه دروغگو که همه با تقلب دارن نمره میگیرن، این بچه دیگه معنی صدق و راستی و اخلاص رو میفهمه؟ یه مش بچه که حداقل صحنه‌ای که دیدن اون صحنه‌ای هست که روایت داره بچه یه بار ببینه دیگه روی سعادت رو نمیبینه. چقدر چیز به هم یاد دادن، چقدر چیز به هم که اصلا این خبرها نبود، یعنی با چنگ و دندون بچه ها رو بعضی خانواده نگه داشته بودن اینا گوشی و تبلت نداشته باشن، با چنگ و دندون ها، یعنی جوری که چقدر هی باهاش بازی کن، چقدر هزینه کن، چقدر وقت بذار، چقدر فلان کن که جایگزین داشته باشه، براش کتاب بخون، نمیدونم باش پارک برو، ورزش کن، چیکار کن که این پای گوشی نشینه. اون وقت مفت و مجانی به راحتی با یه نقشه کرونا دشمن فتنه کرد، همه رو انداخت تو گودال آتش. حالا اینجا یکی هست که میفهمه فتنه رو، یکی هست که نه دیگه چاره ای نیست دیگه، بچه باید درس بخونه. بابا فاسد شد، خب دیگه چاره ای نیست دیگه، چیکار کنیم؟ اینجاست که باید سوره بروج به فریاد ما برسه، باید به خودش پناه ببریم. ببین میگه و شاهدن و مشهود، من دارم میبینم. به قول اماممون امام حسین علیه السلام روز عاشورا که هرچه میگذشت، حتی اون لحظه که چشماهش رو تو دستش زدن، آقا فرمود خدایا همین که تو میبینی برام کافیه. الان شرایط ما خیلی داره شبیه میشه به اون گودی قتلگاه امام حسین. ما قابل مقایسه نیستیم واقعا با اون شرایط، ولی یه ذره دیگه میتونیم درک بکنیم که چه شرایطی هست که جلوی چشممون بچه‌مون رو دارن سر میبرن. روح مرده باشه جسمش بشه درد میخوره، جسمش هم در اختیار فساد دیگه. که چیزهایی رو دیدیم که به عمرمون نه فکر میکردیم ببینیم، نه اصلا میتونستیم تصورش رو بکنیم. اینجا سوره بروج باید بیاد به فریاد ما برسه که حداقل روز موعود رو طلب بکنیم. دیگه چه دعایی واقعا مونده برامون جز دعای فرج؟ الهی عظم البلا. میگن الهی عظم البلا بچهش زندان بود، گفتن آقا گفتن اینو بخون تا نجات پیدا بکنه، از زندان نجات پیدا کرد. خدایا ما هممون الان تو این زندان، این گودال آتش داریم میسوزیم، به فریاد ما برسون، روز موعود رو برسون که معلوم نیست چقدر دیگه بتونیم طاقت بیاریم. نمیدونیم، الان شما میتونه قسم بخوریم من تا آخرین لحظه وایستادم، نمیدونیم، به خدا نمیدونیم، بچه‌هامونه چی، خودمونم نمیدونیم، همسرامون واقعا، من الان میگم هر کی همسرش هنوز پایبند خانواده است واقعا اون آتیشو گرفته تو دستش تو این شرایط که الان درست کردن این فتنه گرم، سجده شکر میخواد واقعا. هر کی الان همسرش با این شرایط چیه؟ که اصلا هیچ کاری نداره دیگه، گناه کردن هیچ کاری، یعنی زمانی که نیاز داره انسان با بدترین گناه 30 ثانیه است، همینقدر که گوشش رو روشن کنه. اینه که اینجا دیگه باید دعای فرج بخونیم، به فریاد ما برسه پناه بر خدا. خدایا ما رو جز به مؤمنینی که هر چقدر فتنه‌گران فتنه گردن تو رو نفروختن به دنیا قرار بده همین الان. توی سیاق دوم ببینید، سیاق اول تهدید فتنه‌گران بود اصل مطلب، اون تبشیر رو آورد برای مؤمنین که دلشون گرم بشه کم نیارن. تهدید فتنه‌گران رو خدا نازل کرد، پیامبر خدا برای مردم تلاوت کرد. فتنه‌گران قبول میکنن به نظر شما؟ دست از فتنه بردارن؟ نه خیر. دیگه حرف آخر رو توی سیاق دوم خدا میزنه، اینجا دیگه فصل الخطاب رو میاره که هر کی میخواد دیگه قبول کنه، هر کی قبول نمیکنه. قبول نمیکنید؟ ان بطش ربک لشدید. شما فکر کردید ما میگیم اینا میرن جهنم اونا میرن بهش، الکی داریم میگیم. قطعا گرفتن پروردگارت حتما شدید است. ببین اینجا میگه رب ان بطش ربک، یعنی مخاطب رو میاره روی پیامبر، یعنی اینا دیگه قاطی آدم نیستن که من باشون حرف بزنم، من با تو دارم حرف زنم، تو تکلیف خودتو بدونی. مؤمنین که میان پای رکاب توی رسول قرار میگیرن تکلیفشون رو بدونن. شک نکنید به وعده خدا، قطعا گرفتن خدا حتما شدید است، یعنی بگیره حسابی میگیره. فاخذناه اخذا و بیلا، جوری میگیره که دیگه ردخور نداره. انهو هو یبده او و یعید. چرا؟ دلیل چیه که خدا میفرماد من بگیرم حسابی میگیرم؟ چون همش دست خودشه. انهو هو یبده او و یعید، آفریننده خودشه، اول خودشه، برگرداننده اون چیز که همه چی بهش رجوع میکنم خودشه. و هو الغفور الودود. چرا میگم شک نکنید به وعده‌ای که دادم؟ چون من بسیار آمرزنده و مهربان در حق مؤمنین هستم، پس اون بشارتی هم که دادم حقه. غفور و ودود رو به فتنه‌گرا نزنین، چون قرار نیست خدا نقیز حرف خودش رو بیاره که. غفور و ودود خدا درباره کیاست؟ مؤمنین. ذو العرش المجید فعال لما یرید. این خدایی داره میگه من میگیرم حسابی میگیرم، که عرش مجید مال اون هست، صاحب عرش مجید هست. عرش گفتیم کنایه از چیه؟ اون سلطنت و فرمان روایی خداست که فرمان میده. فرمانش چیه؟ کن فیکون، دیگه شکی توش نیست. فعال لما یریده و هر چی که اراده کنه انجام میده. شاهدش میدونید چی هست؟ هل اتا که حدیث الجنود فرعون و ثمود. آیا به تو رسیده داستان لشگریان کیا بودن؟ فرعون و ثمود. فرعون خدا نگرف حسابی، اصلا فکرشو میکرد تو همون آبی که بنی اسرائیل مستضعف خدا عبور داد، به یه اشاره اینو که عصای حضرت موسی تو همون آب خفه بشه، اصلا باورش میشد؟ و فهمود که شطور خدا رو کشتن، فکر کردن که میتونن رو دست خدا بلند بشن، یه صیحه اومد مثل هیزم خشکیده ریختن رو هم دیگه. بله الذین کفروا فی تکذیب. همه این آیه ها هم که خدا نازل بکنه میگه پیامبر تو فکر نکن اینا قبول میکنن، اینا سیرشون تکذیبه. بلکه کسانی که کفر ورزیدن فی تکذیب زندگی میکنن، یعنی حالشون حال چیه؟ تکذیبه. اصلا منتظرن تو آیه بخونی تکذیب بکنن، از قبل نقشه میکشن که تو هر چی گفتی چجوری جواب بدن، چجوری بیخاصیت کنن، چجوری زیرابشو بزنن. پس اونا رو ولشون کن، اونا کارشون تکذیبه. نگو که وای اومدن این حرف رو زدن، نه، این اصلا کارش اینه، پول گرفته این کارو بکنه. بدون که والله من ورائهم محیط. خدا از ورای اونها محیطه، یعنی به همشون احاطه داره. فکر نکن چیزی تو این عالم از دست خدا در میره، بذار سیر دلشون هر کار دلشون میخواد بکنن. بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ. بلکه این کلامی که ما الان فرستادیم قرآن با عظمتی است که در لوح محفوظ بوده، یعنی کم نیست این کلامی که الان ما تنزل دادیم برای شما بشر، داریم این حرفا رو باهاتون میزنیم. همین سوره بروج خدا نمیفرستاد، خدا وکیلی آدم تو فتنه ها کم می آورد. میگفت یعنی چی؟ ما این همه اومدیم ایمان آوردیم، این همه اینا دارن ما رو میسوزونن، چرا خدا هیچ کاری نمیکنه؟ در صورتی که خدا فرموده چی؟ شما صبر بکنید، شما وظیفتون صبره. من میدونم چیکار کنم اینا رو، شما نگران اینا نباشید، اینا نفرین شدن، اینا تبت ید و ابی لهبن و تبن، هم مال و ثروت و قدرتشون هیچ کارایی براشون نداره، هم خودشون محکوم به نابودی هستن. شما اینا رو نابود شده بدونید، نگران ایمان خودتون باشید که تا کجا ایستادید پای عشقتون، اون مهمه. و یعنی اینا کارشون اینه. این قرآن رو قدر بدونه. چرا اسم قرآن رو اینجا آورد؟ این راهکار نجات الان چیه؟ میگه وقتی فتنه ها مثل پاره های شب تاریک به شما هجوم آوردن، فعلیکم بالقرآن. خدا وکیلی الان جز قرآن چی میتونه ما رو نجات بده؟ چی میتونه دل ما رو گرم و آرام و با نشاط نگه داره تو این حجم فتنه ها؟ افسردگی نگیریم، از افسردگی بمیریم. الان طرف خود فتنه هم اگه نکشدش افسردگی میکشدش، کم آورده از نظر روحی، کم آورده.
مال خودکشی
تو آلمان بیشتر از خودم. پناه بر خدا تو آلمان. ایران. چرا راه دور میرید؟ همین هفته پیش بود یه بنده خدایی میگفتش که فرمولشون پرستارن توی یکی از بیمارستانه قوم. خیلی زشته گفتن این حرفا. ایشون میگفت از اون روزی که بیمارستان ما رو پاک اعلام کردن از کرونا و مخصوص بیماران غیر کرونایی شد، یه سره دارن خودکشی برامون میاد. که میگفت اصلا تو زمانهای مشابه الان، مثلا پارسال قبل کرونا، به این اندازه به هیچ عنوان ما خودکشی نداشتیم. ببین یه جایی تو فتنه کم میاره هر کسی اگه این سوره ها رو نداشته باشه، یه جایی کم میاره، چون شیطان خیلی خوب بلده چجوری برای هر کسی فتنه ایجاد بکنه، نقطه ضعفش کجاست. کاش ما هم اونقدر دلمون از جنس دل پیامبر شده باشه که با این آیات تثبیت بشه. این آیات تثبیت کرد قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله. و تشدید تهدید کافران، اون داستان فرعون و سمود و خدا برشون گفت کسیش که گوش نمی کنی به فتنه ادامه میدی، اشکال نداره مثل فرعون و سمود منتظر باشید تا برسه. کافران قرآن رو تکذیب میکنن تا حتمیت تهدیدات الهی رو زیر سوال ببرن، چون این کلام کلام قرآنه، برای اینکه بیان بگن که نه خیر کار دست ماست، ما هستیم که تعیین میکنیم شما اون دوراهیاتون چی چی هست. این قرآن دروغه، میان میگن قرآن دروغه، تکذیب میکنن قرآن رو که قرآن رو بیخاصیت بکنن، در صورتی که میگه این قرآن، این قرآن مجید مال خدای ذوالعرش المجیده و تو لوح محفوظ بوده، فکر نکنید حرف علکیه. و اینجا اونقدر تثبیت میشه با این آیات که پای ایمانش بیسته هر جوری شده. کافران قرآن رو تکذیب میکنن تا حتمیت تهدیدات الهی رو زیر سوال ببرن، اما عذاب خدا شدید است و تحقق اراده او حتمی. اگه ما ایمان داشته باشیم به روز موعود، اون وقتی که حاضر نمیشیم به چیزی جز روز موعود فکر بکنیم. دو تا سیاق داشتیم، سیاق اول تهدید کسانی که مؤمنان رو دچار فتنه می کنن، سیاق دوم تثبیت قلب پیامبر بود در برابر این فتنگرانی که نه تنها فتنه می کنن که قرآن رو هم زیر سوال می برن و تکذیب می کنن که فتنشون کارگر بیفته رو مردم. پس کل سوره بروج مقابله شدید هست با کافران فتنگر، و این سوره رو ما بفهمیم تکلیفمون در برابر فتنه روشن میشه. برخی از راه تهدید به شکنجه و قتل مؤمنان رو در معرض ترک ایمان قرار میدن، و چون وحی الهی تهدیدشون میکنه تکذیبش میکنن تا رسول خدا رو به موضع انفعال بکشونن و رفتار فتنه جویانه خیش رو ادامه بدن. ایشان منتظر عذاب شدید و حتمی پروردگار باشن. این فتنه ها رو دیگه الان هر کی بخواد اسمش مؤمن باشه قطعا چشیده و لمس کرده، لازم نیست خیلی مثال بزنیم، خصوصا با اوضاعی که الان داریم و هممون داریم لمس میکنیم. اینجا دیگه دو حالت پیدا میکنه، یا تحت تأثیر فتنگران قرار میگیریم میشیم چی؟ قاطی فتنگران. تو دنیا نسوزیم اون دنیا میسوزیم، یا هم این که میستیم پای ایمانمون، هرچی هم فتنه بکنن دست از ایمان بر نمیداریم. انشالله که خدا دست ما رو بگیره بتونیم بمونیم پارکاب ایمانی که آوردیم، پارکاب رسولمون، پارکاب اماممون، و انشالله بتونیم ظهورش رو جشن بگیریم. یه تیکه متن میخوندم چند روز پیش که نمیدونم راست و دروغشو، ولی جالب بود برام، چون جالب بود براتون میگم، که میگن شاه نعمت الله ولی پیشگویی کرده که بعد از 40 سالگی انقلاب اسلامی ظهور میشه و بین این انقلاب و ظهور دیگه حکومتی نیست، و خب این مطالب رو که میشنویم نمیتونیم روش قسم بخوریم، ولی این میتونه به دعاهای ما قوت بیشتری بده. بگیم حالا که اینطوریه و ما داریم حس میکنیم که چقدر فتنه‌گران حجمه رو بالا بردن که این انقلاب رو از بین ببرن، پس ما بیایم بیشتر پای ایمانمون ثابت قدمتر بایستیم که اون روز موعود زودتر رقم بخوره. وگرنه 40 سال که تموم شد دیگه. بعد جالبه تمام پیشگویی‌هایی که کرده بوده قبل از این همش سر تاریخ اتفاق افتاده. شانه مطلع ولی دوران صفویه بوده، شاعر بوده. حالا دیگه استغفار میکنی، واقعا استغفار میکنیم، یعنی شاید اونقدر ثابت قدم نبودیم، شاید ترسیدیم از فتنه فتنه‌گران. الان چرا باید یه مؤمن اینقدر از کرونا بترسه؟ این هم یه فتنه است، این هم یه آتیشی بپا کردیم خود ما رو بسوزنه. خب بابا ما بریم تو آتیش شهید شدیم دیگه، درسته؟ شهادت اینقدر ترس داره؟ چرا یه مؤمن باید اینقدر از جنگ بترسه که حاضر بشه به خاطر اینکه جنگ نشه همه یه هستیش رو بفروشه، خون شهیدش رو بفروشه؟ چرا قاسم سلیمانش رو بفروشه؟ چرا یه مؤمن باید اینقدر بترسه؟ این مؤمنه واقعا؟ خب چوبش هم میخوره آدم دیگه، میگه ببین یا تو قاطی فتنه‌گران میشی یا میمونه پر ایمانه، تکلیف روشنه.
درسته که میگن طرفش با هم میسوزه.
نه خیر، هر کی که بسوزه معلومه خشک شده که سوخته، تر نمیسوزه هیچ وقت. و مطمئن باشیم و مطمئن باشیم و مطمئن باشیم که دعای خالصانه مستجابه. شاید بیارزه این حرف آخر هم دیگه، روز آخر کلاسه و معلوم نیست دیگه هم دیگه رو ببینیم. ما که یه ساعت دیگه که خبر نداریم که عزیز من، ما خبر نداریم، اینا حرفای دنیاییه که میزنیم. ما توی لحظه باید با خدا زندگی کنیم. اگه آدم حسابی باشیم همین یه سوره بسمونه، اگه عقل و شعور داشته باشیم همین یه سوره بسمون، کفایت عملمون رو میکنه، چون مصداق پیدا میکنه دیگه هر لحظه توی زندگیمون. این حرف آخره از طرف منی که کوچکترین عضو این کلاس بودم. وصیتمه به همه تو، ضرر نمی کنیم اگه تو این شرایط همه خواسته هامونو بذاریم کنار، فقط دعای فرج بخونیم از این به بعد. ضرر نمی کنیم، به خدا ضرر نمی کنیم. چجوری من دیگه قسم بخورم که اون صاحبمون بیاد؟ ببین الان هر کاری دارن میکنن ماها بی ایمان از دنیا بریم، راضی نشیم به این واقعا، راضی نشیم. معلوم نیست چقدر بتونیم طاقت بیاریم تو این غربالا، معلوم نیست. پس بهتره همه رو بذاریم کنار، این دنیا طلبی ها رو، این کاسه بشقاب طلبیدن ها از امام حسین رو بذاریم کنار، امام زمانمون از امام حسین طلب بکنیم. چقدر آدم روحش تو فشار قرار میگیره که هر کی زنگ میزنه، هر کی پیام میده، میرید حضرت معصومه دعا کنید کرونا بره. بابا یکم این عقلتو این نگاهتو بیار بالاتر از این دنیا. دقیقا مثل این میمونه که دعا کنید جنگ نشه. جنگ دیگه، مگه جنگ نیست؟ جنگ بیوتکنولوژی، جنگ بیوتروریسم، جنگ تغذیه، جنگ فرهنگ، جنگ سیاست، جنگ اقتصاد، همش جنگ عزیز من، ظاهرش فقط فرق میکنه. اون وقت هی ما بگیم جنگ نشه، جنگ نشه، نمیریم یهو. بابا قراره هممون بمیریم. حالا تو انتخاب میکنی در رکاب امامت بمیری یا تنهایی قاطی فتنه‌گرا بمیری. جنس فتنه‌گر بشی قاطی فتنه‌گرایی. جنس فتنه‌گر چجوریه؟ دنیا طلب. چرا ایمان نمیاره؟ چرا تکذیب میکنه؟ چرا قرآن شفا و رحمت رو تکذیب میکنه؟ چون دنیاشو میبینه باید از دست بده، اگه بیاد پارکاب رسول جان و مال باید بده این وسط، نمیخواد. حالا ما تکلیفمون چیه اینجا؟ خودمون انتخاب میکنیم دنیا رو میخوایم یا امام زمانمون یا اون روز موعود رو. اگه خسته شدیم از گودال آتش، پس تنها راه اینه که دنیا رو بذاریم کنار، دعای فرج بخونیم. حالا هر کی قبول داره بسم الله، آقا دعای فرج دیگه، همه خواسته هاتو بذار کنار، هیچ کدوم ارزش نداره تو این شرایط. اگه عقلمون برسه هیچ وقت ارزش نداره. حالا ما میگیم تو این شرایط بچم کنکور قبول بشه، نمیدونم فلان اقتصادمون درست بشه، نمیدونم هم خونه دار بشیم، ماشینمون دزبرده پیدا بشه، مریضمون شفا پیدا کنه، تو رو خدا نگیم دیگه، نگیم. هر کی هر حرفی میخواد بزنه بزنه. دعای فرج بخونیم، نشون بدیم به آقامون که آقا ما تو رو میخوایم، خودتو میخوایم، خودتو میخوایم. به این قرآن قسم ضرر نخواهیم کرد. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا به فریاد ما برس. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا به ما رحم کن. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یدیه. به کمتر از این دعا راضی نشه. بهترین اعوان انصار امام زمان، کسانی که با امام زمان طلب شهادت میکنن، دیگه بالاترین مقامی هست که یک انسان میتونه برسه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنایك. آقا ما رو لیاقت بده اسممون بیاد کنار اسم خودت. به حق این قرآن، به حق خودت که شریک این قرآن هستی، ما رو بپذیر، ما رو پاکیزه بپذیر. برای سلامتی و ظهورشون صلوات بفرست.